با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله به قدرت 5.9 درجه ریشتر چندین منطقه در افغانستان را تکان داده. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، این زلزله که ناوقت دیشب در فاصله 60 کیلومتری فیض آباد مرکز بدخشان رخ داد، تکانهایش در تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم احساس شده. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک اداره زمینشناسی جرمنی شدت زلزله را 5.5 خوانده و گفته که مرکز این زلزله 181 کیلومتر عمق کوههای اندوکش بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش نشده. طالبان 10 تن به شمول 4 زن را در ولایت‌های کابل، خوست و لغمان در مزرع شلاق زدند. استر محکمه طالبان دیروز در بیانیه گفته که این افراد را به اتهام آنچین محکمه زنا و سرقت خوانده، از 30 تا 36 ضربه شلاق زدند. در این بیانیه آمده که این افراد بر اساس جرمشان به 4 تا 6 ماه حبس محکوم شدند. طالبان پس از تسلط دوباره به قدرت، تطبیق مجازات در مزرع عام را در افغانستان ادامه داده و به شمول زنان تاکنون شمار زیاد از افراد را در ولایت‌های مختلف این کشور شلاق زدند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این مجازات را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند. گذرگاه مرزی ترخم ناوقت روز گذشته برای موترهای لوری که اموال تجارتی را به دو کشور افغانستان و پاکستان انتقال می‌دهند باز شد. این مسیر از 55 روز پیش در منطقه چک‌پوینت بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در ننگرهار ناوقت شب چهارشنبه در پیام برای رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکل صادرات تاجران افغان و واردات به افغانستان حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه برگزار شد این بود که تمام راه‌ها در امتداد خط دیورند برای عبور و مرور افراد و کالاها باز شوند. حکومت پاکستان به تصامیم این جرگه در رابطه با بازگشایی گذرگاه ترخم اشاره نکرده، اما روز گذشته تعداد از بزرگان قومی افریدی و کوکی خیل پس از گفتگو با علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا توافق کردند که این گذرگاه برای کالاهای تجارتی باز شود. آتش سوزی در شهر قندار ده ها میلیون افغانی خساره وارد کرده. بر اثر آتش سوزی روز گذشته در منطقه بوش بازار شهر قندار یک نفر زخمی هم شده است. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنی طالبان در قندار میگوید که این آتش سوزی 48 میلیون و 240 هزار افغانی به دکانداران خساره رسانده. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. ارقام کشته شده ها در پی انفجار یک تانکر تیل در نایجیریا و بیش از 140 تن رسید. پلیس نایجیریا این ارقام را ناوقت روز گذشته اعلام کرد و گفت که حدود 50 تن دیگر به شمول کودکان و زنان در این رویداد زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی این رویداد پس از آن رخ داد که شمار زیاد از مردم ناوقت سه‌شنبه شب پس از حادثه یک تانکر تیل در محل رویداد جمع شدند. مقام های نایجیریایی گفتند که با وجود هشدارهای افسران پلیس مبنی بر دوری از محل حادثه، جمعیت از مردم به جمع‌آوری تیل پرداختند که تانکر تیل انفجار کرد. رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور خلیج فارس برای نخستین بار یک نشست مشترک را به هدف صحبت روی مسائل شرق میانه در بروکسل برگزار کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز گذشته در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست بر همکاری در زمینه مسائل مهم جیوپولیتیکی مانند جنگ اوکراین و جنگ غزه و لبنان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتشار یک بیانیه مشترک در این زمینه ها دشوار است، زیرا تعداد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدگاه های متفاوت در مورد روسیه دارند و در اولین مرحله نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره زنان امروز قرار است که استرالیا به مساف آفریقای جنوبی برود. دومین بازی نیمه نهایی روز جمعه بین وست‌اندیز و نیوزیلند برگزار خواهد شد. جام جهانی که از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده، دور نهایی آن روز یکشنبه 20 اکتبر در شهر دبی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که پس از ادعاها مبنی بر کشتار ده ها افغان در مرز ایران و پاکستان، شمار از نهادهای داخلی و خارجی خواستار بررسی های شفاف در این زمینه شدند. مقامات ایرانی این گزارش ها را رد کردند و گفتند که نیروهای آنها در نزدیکی منطقه سروان و سوی مهاجرین افغان شلیک نکردند، اما طالبان میگویند که در حال بررسی موضوع هستند و پس از روشن شدن آن تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. جزئیات فایزه ابراهیمی دارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران در نزدیکی مرز سراوان ابراز کرد و خواستار انجام تحقیقات شفاف در این زمینه شد. شماری از فعالان مدنی افغان نیز خواستار تحقیقات در این زمینه شدند. از جمله نسرین حمیدی، مسئول جنبش آزادگان در تبعید، در یک ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفت:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فوری کمیته بررسی جهت تحقیقات درباره شهادت افراد بیگناه و پاسخگو قرار دادن مرتکبین این عمل و به محاکمه کشاندن عاملین آن هستیم.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش روز دوشنبه گزارش داد که شب یکشنبه حدود 300 افغان تلاش داشتند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، اما در منطقه کلگان سراوان نیروهای مرزی ایران به سوی آنها شلیک کردند. بر اساس این گزارش و به نقل از دو شاهد عینی، بین 60 تا 70 نفر از حادثه جان سالم بدر بردند و متباقی کشته و یا زخمی شدند. این حادثه واکنش های گسترده را برانگیخته است. از جمله منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشنون، گفته است که ایران از مسلمانان فلسطین و لبنان دفاع می کند، اما افغانهای مسلمان را می کشد. دیروز پس از انتشار این گزارش ها، جلسه سالانه امور پناهندگان سازمان ملل متحد در جنوا یا UNHCR برگزار شد و نذیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوا، گفت که این حادثه غم‌انگیز را در این شورا مطرح کرده است.
رسیدگی و قضایای مهاجرین و پناهندگان افغانستان در سراسر دنیا در صورت بگیره که اخبار و اعتراضات و وضعیت‌های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین، در مقابل پناهنده‌ها زیاد شده.
در همین حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، گفته است که ایران حق دارد از ورود غیرقانونی مهاجران جلوگیری کند، اما پس از ارتباط با منابع معتبر مشخص شد که گزارش حادثه یکشنبه در سراوان درست نیست. رضا شجاعی، فرمانده نیروهای مرزی سیستان و بلوچستان ایران، نیز این گزارش ها را رد کرد و گفت که این اخبار برای دامن زدن به اختلافات بین دو کشور منتشر شده است. با این حال، موین ارجمند، یک فعال بلوچ از سیستان و بلوچستان ایران، به رادیو آزادی گفت که نیروهای ایرانی به سوی مهاجران شلیک کردند.
پس از انفجار مین، نیروهای نظامی اقدام به تیراندازی به سمت اتباع اهل افغانستان که قصد ورود به خاک کشور رو داشتن کردند.
تاکنون تعداد دقیق کشته ها و یا زخمی های این حادثه مشخص نیست، اما ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند تلفات بالایی را نشان می‌دهند، اما صحت این ویدیوها تاکنون تایید نشده است.
گفته می شود که تیراندازی نیروهای مرزی ایران بر اتباع افغانستان در نقطه مرزی بین پاکستان و ایران رخ داده، محلی که دسترسی رسانه ها به او محدود است. به همین دلیل رادیو آزادی نمیتونه به طور مستقل شمار تلفات رویداد را که منابع دیگر گزارش دادن تایید کند. این رویداد عکس‌العمل های شدید هم در پی داشته که در این مورد در وبسایت رادیو آزادی خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از امرایتان. اکنون مشنوید که قصر سفید میگوید که برای توانایی بیشتر اوکراین در جنگ با روسیه 425 میلیون دلار کمک نظامی جدید به کیف در نظر گرفته. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی.
کاخ سفید اعلام کرده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک بسته کمک نظامی به ارزش 425 میلیون دلار را برای اوکراین اختصاص داده است. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 25 میزان از سوی کاخ سفید منتشر شده، آمده است که جو بایدن در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر تلاش‌ها به کمک نظامی بیشتر اوکراین تا پایان دوره ریاست جمهوریش تاکید کرده است. این بسته کمکی شامل تجهیزات اضافی دفاع هوایی، مهمات هوا به زمین، موتر زرهی و مهمات حیاتی برای رفع نیازهای فوری اوکراین است. در این بیانیه آمده است که در ماه‌های آینده ایالات متحده امکانات بیشتری از جمله صدها رهگیر دفاع هوایی، ده ها سیستم دفاع هوایی تاکتیکی، سیستم های توپخانه‌ای اضافی و صدها نوع مهمات دیگر کمک خواهد کرد که به تجهیز نیروهای مسلح اوکراین کمک خواهند کرد. بر اساس این بیانیه زلنسکی در مورد برنامه‌های خود برای پیروزی بر روسیه گفت و هر دو طرف توافق کردند که تیم‌های خود را برای مشورت‌های بیشتر درباره گام‌های بعدی به کار گیرند. بایدن به دنبال تقویت حمایت نظامی ایالات متحده از اوکراین پیش از انتخابات 5 نوامبر است، انتخاباتی که ممکن است دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین دوباره به کاخ بازگردد. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که قصد دارد جنگ را از طریق مذاکرات پایان دهد. این در حالی است که بسیاری از جمهوری خواهان با ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین مخالفت کردند. اما جو بایدن و کاملا هاریس، معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات‌ها، ترامپ را به دلیل اظهاراتش مبنی بر پایان سریع جنگ مورد انتقاد قرار دادند و می‌گویند که این رویکرد فقط به مسکو اجازه می‌دهد بخش‌هایی از اوکراین را که در حال حاضر تصرف دارد حفظ کند و به دستاوردهای بیشتر دست یابد. در بیانیه کاخ سفید آمده است که بایدن و زلنسکی متحد شدند برنامه‌ریزی برای کمک‌های نظامی را با مشارکت شرکای بین‌المللی و اوکراین شدت بخشند تا اطمینان حاصل کنند که کیف تجهیزات لازم را برای پیروزی در اختیار دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان بازینگر، نوشته نعمت حسینی، یکی از داستان نویسان معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان مقیم جرمنی. بحث روانی هفته در پیوند به نستالوژی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. دو داستان این هفته را از نوشته های داستان پرداز با نام و مرد کابل زمین و آگاه فرهنگی نعمت حسینی برگزیدیم با عنوان بازنگر. نعمت حسینی در این داستان سرگذشت یک رقاصه بازاری که در اصل زاده در یک خانواده عادی و متوسط بوده که در یک عمل ناشایست بازی قمار قربانی باخت پدر شده و راهی خیابان بی بازگشت رقاصگری که به باور افراد سنتی گویا رقص بی آبرویی هست شده است که روزنامه‌نگاری در صحبتی تصادفی داخل ماجرای بازی های حیات این قربانی شده که سوژه این داستان را می سازد. این داستان را نعمت حسینی با عنوان بازنگر روایت می کند که با سپاس از جناب حسینی همکارم رویا معدومی برای ما می خواند.
و چند رقاصه دیگر در پس صحنه نشسته و منتظر نوبت برنامه ایشان بودند که بروند روی استیج. تا شروع برنامه آنها یکی از آوازخوانهای نه چندان محبوب و خوب برنامه اجرا می نمود و آواز می خواند. من نیز آنجا در پس صحنه رفتم چون می خواستم با تن چند از آن رقاصه های گروه هنری برای برنامه رادیویم مصاحبه نمایم. وقتی آنجا پشت صحنه رفتم، همین که چشمم به او افتاد دلم گرب گرب نمود و زیباییش مرا به سویش کشاند. نزدیکش رفتم، سلام دادم و به چوکی خالی پهلویش اشاره نموده و پرسیدم اجازه است اینجا بنشینم؟ با اشاره سر اجازه داد که بنشینم. پهلویش نشستم و از زیر چشم خوب سویش نگریستم و نظارش کردم. بینی قلمی داشت، ابروهای کشیده و تند و خوشنمایی دختر شرقی، اما از قیافش بیخوابی و بیحالی نمایان بود. او بی توجه به من قوطی سیگرت مارلبرو را کشید. قوطی سیگرت در دستش بود، با اشاره سر برای من تعارف کرد. دیر شده بود که سیگرت مارلبرو نکشیده و دود نکرده بودم. وقتی او برایم سیگرت را تعارف نمود، بیدرنگ یک دانه گرفتم و زیاد تشکری کردم. او به جواب تبسم کوتاه و زود گذر نمود و برای خودش نیز یک دانه گرفت و آن را بین لبهای باریکش جا داد و قوطی سیگرت را دوباره به داخل یخنش فرو برد. من با شتاب گوگرد را کشیدم و سیگرتش را در دادم. او با انگشت شهادتش دو سه بار به پشت دستم زد. این کار در آن سالها در کابل بین برخی از مردها مد و رایج بود که به جای تشکری چنان می نمودند. ولی این اولین باری بود که از یک دختر یا زن چنان حرکت را می دیدم. سیگرتش را که روشن نمود برایش گفتم من برای برنامه رادیویی خود می خواهم با چند نفر از شماها مصاحبه کنم. رئیستان قبول نموده است. اجازه است با خودت هم مصاحبه کنم؟ طرفم خیره خیره نگریست و گفت مصاحبه چی؟ من چیزی برای گفتن ندارم. چی بگویم؟ از شنیدن صدایش چرتی شده و به حیرت فرو رفتم. باورم نمی شد. هیچ باورم نمی شد. با آن چشمان زیبای بادامی، بینی زیبای قلمی و آن قیافه زیبای دلکش، چنان صدای غور و نارسا، صدای مانند صدای پسرهایی که تازه جوان می شوند. غور مثل بابا غرغوری باشد. براستی هم که از لباسهایش بوی سیگرت و چرس بیرون می زد و وقت صحبت می نمود، در همان گل صبح پیش از چاشت از دهانش بوی الکل خانگی بیرون می زد. بروی خود نیاورده برایش گفتم من سوال میکنم، شما مطابق سوالم جواب بدهید. شانه هایش را بالا انداخت و این بار نه رد نمود و نه تایید. تپریکاردرم را از زمین گرفتم، بالای زانوهایم گذاشتم، آماده ساخته و روشنش کردم و از او پرسیدم: چه زمانی به هنر رقص روی آوردین؟ پرسشم او را به اندیشه فرو برد. برای لحظه کوتاه چشمانش را بست، گویی در درون چشمانش گذشته ای را می نگرید. پس از آنکه چشمانش را دوباره باز نمود، آه از درون قفس سینه‌اش بیرون داده و گفت: خرد بودم. با خود گفتم: بیچاره. بعد ازش پرسیدم: چند ساله بوده باشین؟ با صدای اندوه بار گفت: 10 یا 11 بوده باشم. کی شما را به رقص کشانید و تشویق نمود؟ حاجی. حاجی کی است؟ همو که مرا نگاه می کرد. چرا؟ پدر و مادر نداشتید؟ با این سوالم رنگ چهرهش تغییر نمود، رنگش سرخ شد. برای من مهم این بود که بدانم آیا پدر و مادر داشت یا نه. بار دیگر ازش پرسیدم: آیا پدر و مادر نداشتید؟ این بار غم از چشمانش باریدن گرفت و با صدای گرفته و پربغض گفت: داشتم. اما چرا؟ حاجی شما را چرا نگاه می نمود؟ در حالی که دو قطره اشک از دو گوشه چشمان زیبا و سرمه کشیده‌اش پایین می لغزیدند گفت: خرد که بودم، یک شب مرا از خواب بیدار کردند و به سرم چادرم را انداختند و دستم را به دست حاجی دادند و با حاجی روانم کردند. هر قدر گریه و زاری کردم به موهایم چنگ انداختم. موهایم را با دستان ریزه ریزه اشتکیم قوده قوده کندم که با حاجی نمی روم. اما هیچ کس به گپم نکرد و حرفم را نشنید. مرا با حاجی روان کردند. زندگی متوسط داشتیم، نه زیاد خوب و نه زیاد بد. روز گذرانی می کردیم، اما پدرم که قمارباز بود، یک شب دار و ندار ما را در قمار باخت و در آخر مرا نیز به 1 دو باخت. بدون ارادی و ناخودآگاه گفتم: وای خدای من. او ادامه داد: و حاجی مرا در قمار برد. روزهای اول در خانه حاجی زیاد نارامی و بیقراری می کردم. پشت خانه و پدر و مادرم دل انداخته بودم. شب و روز مثل باران گریه می کردم. هر شب تب می کردم، تب خال می کشیدم. تا اینکه یک روز حاجی دید که زیاد نارامی می کنم، رفت چند خمچه درخت را کند و آمد چنان در بندهای پاهایم زد که نالم را به آسمان به پیش خدا جان رساند. بندهای پاهایم از درد زیاد اول می زدند. آخر مجبور شدم که حوصله کنم و بسازم. مجبور شدم با حاجی ساختم. حاجی در اول مرا چند وقت پیش خودش نگاه کرد، روانم می کرد به توی ها. وقت به توی ها نچلید، آوردم به کابل، به صحنه نزدیک چمن. در صحنه اول آواز می خواندم و هم بازی می کردم. در صحنه کابل زیاد بازی کردم، هر شب برای هر قسم آدم. و حالا دستش را طرف رقاصه های دیگر نموده و افزود: ما چند نفر را در انسامبل شامل کردند، در انسامبل ساز و آواز و بازی. و طرف رئیسشان اشاره نموده گفت: اونه، او رئیس ماست. وقت حرف می زد، از صحبتش صدای درد و ناله بیرون می زد و من از صحبتش خرد و خمیر شده بودم. ازش پرسیدم: آخرین سوال. گفت: بگو. ازدواج کرده اید؟ تبسم تلخی نمود، دود سیگارش را به عمق سینه‌اش فرو برد و با صدای لبریز از دود گفت: با بازنگر کسی عروسی می کند؟
داستانی بود با عنوان بازنگر، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان، که رویا معدومی تقدیمتان نمود. در این شماره مجله آزادی همچون هفته های قبل سه جالبه آموزنده از رسانه ها داریم. اولی درک حقیقت از صفحه دکتر متقی، دومی مناعت غلام و سومی فرهنگ ژاپنی از صفحه دکتر سعید عظیمی. نخست درک حقیقت. گفته می شود که سه نابینا خواستن فیلی را توصیف کنند. هر کدام قسمتی از فیل را لمس کرد و توصیف متفاوتی ارائه داد. اولی دم فیل را گرفت و گفت که شبیه تناب است. دومی پهلوی فیل را لمس کرد و گفت که شبیه دیوار است. سومی خرطوم فیل را لمس کرد و گفت که شبیه مار است. در این داستان آیا یکی از این نابینایان دروغ گفته است؟ قطعا نه. همه در توصیف قسمتی که لمس کردن صادق بودند، یعنی همه آنها حق داشتند که چنین توصیف کنند، حتی اگر نظراتشان متفاوت بود. ما ممکن است همه برحق باشیم، اما هر کدام چیزی را می‌بینیم که دیگری نمی‌بیند. تو راه خودت را داری و دیگری نیز راه خود را دارد، اما حقیقت را کسی درک می کند که تصویر یا مسیر کامل را ببیند. جالب دوم، مناعت غلام. خواجه غلامش را میوه‌ای داد. غلام میوه را گرفت و با رغبت تمام میخورد. خواجه خوردن غلام را میدید و پیش خود گفت کاش که نیمه از آن میوه را خود میخوردم. بدین رغبت و خوشی که غلام میوه را میخورد، باید که شیرین و مرغوب باشد. پس به غلام گفت یک نیمه از آن به من ده که بس خوش میخوری. غلام نیمه از آن میوه را به خواجه داد، اما چون خواجه قدری از آن میوه را خورد، آن را بسیار تلخ یافت. روی در هم کشید و غلام را عتاب کرد که چون این میوه را بدین تلخی چون خوش میخوری؟ غلام گفت ای خواجه، بس میوه شیرین که از دست تو گرفتم و خوردم، اکنون که میوه تلخ از دست تو به من رسیده است، چگونه روی در هم کشم؟ و باز پس دهم که شرط جوانمردی و بندگی این نیست. صبر بر این تلخی اندک سپاس شیرینی های بسیاری است که از تو دیدم و خواهم دید. همیشه از خوبی آدم ها برای خودت دیوار بساز. هر وقت در حق خود بدی کردن، فقط یک خشت از دیوار بردار. بی انصافی اگر دیوار را خراب کنی. جالب سوم، فرهنگ ژاپنی. در توکیو پایتخت ژاپن مردی سوار تاکسی شد. به دلیل محدودیت زبان او نمی توانست چیز زیادی بگوید به جز نام مؤسسه‌ای که می خواست به آنجا برود. راننده تاکسی متوجه شد، سر تکان داد و با احترام در را برای سوار شدن مسافر باز کرد که این جزء فرهنگ آنهاست. با شروع سفر راننده تاکسی میتر را روشن کرد و بعد از مدتی آن را خاموش کرد و بعد دوباره آن را روشن کرد. مسافر متحیر بود، اما به دلیل مانع زبانی سکوت کرد. وقتی به مؤسسه رسید، به یکی از استقبال کنندگان گفت ابتدا از راننده تاکسی بپرسید که چرا در طول سفر مدتی میتر را خاموش کرده اید. وقتی از راننده پرسیدن او پاسخ داد در طول راه من مسیر را اشتباه کردم. گولایی را که قرار بود طی کنم از دست دادم و دور بعدی خیلی دور بود. به دلیل اشتباه من مجبور شدم دوبار تا 2.5 کیلومتر اضافی را طی کنیم. من نمی توانستم مسافتی را که به دلیل اشتباهم افزایش یافته است از مسافر پول اضافی بگیرم. از همین سبب میتر را خاموش کردم. این واقعا عالی بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. پر از دردم، پر از باران، پرم از سوگواری ها. نجاتم ده ز خاموشی، از این فریادداری ها. خدا از آسمانش خسته، من از روزهای سرد و آن مرغی که می نالد برای بی بهاری ها. بیا مادر کناری من، مرا باروت می بندن. دعا کن بشکند دستی سیاهی این شکاری ها. چند بیتی بود از شاعر خوش‌سیما و خوشگویای معاصر صنم عنبرین. به بهانه زاد روز او که مبارکش باد، 100 سال دیگر با همین احساس دردمندانه از رنج و الم همجنسانش، به گفته خودش با جیغ بلند با سلامتی زنده باشد که گفته بود: من سینه زخمی هزاران جیغم، من گام بر روی جاده پرتیغم. بر شانه من سنگ مزار چه کسی است؟ من شامگه غمزده پرمیغم. صنم عنبرین حقا که شاعر تابوشکن است. جسارت او نه تنها در سرایش شعر زنانه بلکه اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه خود را دارد. به گمان من او اگر بیشتر از شاعران معاصر با روزنامه نگاران در مورد جایگاه خود در سرایش شعر و ابراز احساسات خود صحبت نکرده، کمتر هم مصاحبه ننموده. او زمانی در سال 1389 به یک پرسش که شعر تا چقدر او را در خود جا داده و حمل می کند، در برنامه هفت شعر عشق رادیو آزادی گفته بود:
نمی دونم که شعر چقدر می تواند مرا در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود می آفم و می خواهم آنچه که احساس می کنم در شعرهای بسره. چیزی که آدم حس می کنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر می کنم که امو احساس است که امو لحظه آدم می خواهی که برا بسره. یا
در مورد احساس نازک و تأثیرپذیر بانو عنبرین از نابسامانی‌های هول‌انگیز کشورش، هر که با او گفتمانی داشته و پرسش‌های مطرح کرده است. چند سال قبل به این پرسش یک ژورنالیست که پرسیده بود وقتی فرخنده را در ملایام آتش زدند کشتند. چه سی داشتی؟ گریستی؟ شیری سرودی؟ یا در مجموع چه دغدغه‌ای یافتی و آن را چگونه از سر گذشتاندی؟ بانو عنبرین گفته بود: بانویی که سوزانده شد در من زنده مانده است، او با کشته شدنش در من جاودانه شده است. کلمات گواهی فریادهای ماست و خیابانهای سرد فرانکفورت شاهد دادخواهی های ما. اگر بیشتر واقع بین باشیم، در افغانستان هر روز فرخنده های زیادی به فجیع ترین شکل کشته می شوند و با تأسف این روند ادامه دارد. صنم عنبرین علی‌رغم تخصص در حقوق و علوم سیاسی، شاعری که می گوید مشوق او پدرش بوده، اولین شعرش به اقتضای حضرت مولانا به این مطلع بوده: تا بی طلوعی نو آن برگ و برم آمد، نیزار تنم نالید فصلی دگرم آمد. صنم عنبرین پناهنده کشور آلمان است. در سال 1379 به جرمنی مهاجرت نموده. برای صنم عنبرین شعر قصه های خودش و حادثه ای است که در غربت برایش اتفاق افتاده است. او با سرایش شعر می خواهد از هیاهوی غربت به آرامش پناه ببرد. پروفسور استاد عبدالقیوم قویم در مقاله‌ای در فیسبوک خود نوشتند: صنم عنبرین شاعر بانویی بر بلندای آفرینش شعر. این شاعر بانو اشعاری سروده و می سراید که خواندن و شنیدن آنها انسان را مبهوت و مجذوب می کند. در گستره شعر امروز فارسی دری برای خودش جای ویژه یافته است و تغییرهای فراهنجاری او شاخص این حقیقت است که شعر او را در حاله از شگوفایی نوین متبلور می سازد. آغوش می گشایم تا میوه های ممنوع از جنس سیب سرخم، یک پیراهن انارم. کاربرد واژه مرکب میوه ممنوع در شعر بانو صنم عنبرین یک عمل کرد و یک نظر قابل توجیه است، چون شاعران دیگر ما این واژه را به ندرت مورد کاربرد قرار دادند. استاد قویم نوشتند: وقتی این بیت را می‌خواندم کتاب مزه میوه ممنوعه از امیل دیکنسون شاعر زن امریکایی به یادم آمد، اما شاید این تعبیر در باورهای دینی این دو شاعر متفاوت باشد. از شاعران قدیم زبان فارسی مولانا این میوه ممنوعه را گندم می داند و حافظ نیز از آن به نام گندم یاد کرده است که همه می دانند. به هر حال کسانی دیگر چیزهای دیگر را در توجیه این میوه ممنوعه یادآور شدند، مانند شجره ممنوعه، میوه غوره، سیب، معرفت و غیره. بحث میوه یا شجره ممنوعه در ادبیات فارسی بحث خیلی طویل است. صنم عنبرین به کاربرد تشبیهات اعلی نیز مبادرت ورزیده است و این کاربرد را در بسیاری از غزلهای او میابیم، مثلا در این بیت: چشمهایت جبهه های آتشند، عاقبت ایار می سوزانیم. که چشمها به جبهه های آتش تشبیه شده است. و یا در مثال دیگر: باغ آغوشت بر روی من مبند، بال و پر بشکستم می دانیم. که باغ آغوش یک تشبیه اعلی هست. با باور پوهان قویم، صنم عنبرین مانند فروغ فرخزاد، بهار سید احساس زنانگی خود را در شعر ارائه نموده است. وقتی شعرش را می خوانی می دانی که شاعر این شعر یک بانو است. به طور مثال: بوسه هایت مانده بر جا روی خط گردنم، یادهایت رنگ ریزد بر گل پیراهنم. با شکوه عشق هر جایی که بگذارم شدم، خوش به حالم که برایت دل به دریا می زنم. از نگاهی وحشی مردم گریزم سوی تو، در کنارت تک و تنها صاف و ساده یک زنم. آغازگر این گونه اشعار به یقین فروغ فرخزاد بود. پروفسور قویم با یک ویژگی دیگر شعر بانو صنم عنبرین چنین می‌پردازند: ادبیات شناسان قدیم و معاصر همواره به رسایی و گیرایی زبان شعر و کاربرد شایسته واژگان در آن تاکید کردند. لفظ یا واژه در واقع کسوتی است برای معنا. اگر زبان شعر دارای فخامت نباشد، از مرتبت شعر کاسته می شود. صنم عنبرین برای سرودن شعر از واژه‌های فخیم استفاده می کند. صنم عنبرین در 15 میزان سال 1357 هجری خورشیدی در کابل زاده شد. آموزش‌های اولیه را در کابل و هرات به پیش برد و تحصیلاتش را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان رساند. او سالها پیش به ادبیات علاقه پیدا کرد و به سرایش شعر روی آورد. با نهادهای فرهنگی همکاری نمود و در پیریزی نهادی موسوم به خانه مولانا در فرانکفورت آلمان سهم گرفت و مدتی دبیر آن نهاد بود. عنبرین از چندین سال بدین سو در اتحادیه زن در شهر فرانکفورت کار کرده و تا کنون در عرصه دفاع از حقوق زنان فعالیت دارد. از صنم عنبرین 3 دفتر شعر به نامهای می نوشتم از تو، بگذار خودم باشم و بهاری وسط پاییز به چاپ رسیده است. بانو عنبرین در قالب‌های غزل، دو بیتی، ربایی، نیمایی و سپید می سراید و در اون مایه بیشتر اشعارش عاشقانه و اجتماعی است. صنم عنبرین عضویت انجمن قلم افغانستان و انجمن ادبی هرات را دارد. زادروز صنم عنبرین این سرایشگر فرهیخته خجسته باد. خیر، این یادواره را به امید موفقیت های بیشتر در عرصه ادب و فرهنگ با شنیدن یک دکلمه ناب به صدای خود بانو عنبرین از یک شعر ناب وی به پایان میبریم. درود.
دل تنگ و خسته ایستاده روبروی آینه، در نوبهارش آفت باد خزان، در ارتفاع شانه هایش یک چراغ کوچک کوتاه نفس روشن، به مویش نقش انگشتان بیرحمی، به کنج لب نشان مشت خون خشک، به دور ساحل چشم چپش نقش کبود خشم و نامردی، و اشک کهنه چون شبنم مردود بی خورشید و بغض پنجه افکنده گلویش را، و دستایش حنای نو عروسی با کهن مرد سبک دست و کهن چشم و کهن دستا. شب پیر خزانی بود و زن آهست ظرف نفت را در مشتهایش امنیت می داد، تویی از استراب و وهم فضای کلبه تاریک سقف و بیت موسش را رها کرد و به سوی ناکجاها رفت. ولی ای کاش می شد خانه مادر رود آن شب، همان مادر، همان ناچار خاموشی، همان بابا، همان قانونگذار سوختنها و اطاعتها. همه در خواب، خدا در خواب، زمین و آسمان خوابیده بودان شب. بزن آرام آرام از میان خانه ها بگذشت و باد نیمه سرده دامن پیراهنش را رقص می آمود. پناه آورد بر باغ، زن آرام نفت را بر شانه و بر پیراهن پاشید. تمام باغ روشن شد و آتش پیکرش را شعله آسان کرد. چند لحظه با شعله آرقصید، صدای خفه در های و هوی شعله ها گم شد و زن تف کرد بر قانون مظلومی و جیغ آخرش را باد با خود برد. کمه آن سوتر از آتش از آن صبح را خواندند و زن از سجده زخمش دیگر سر بر نداشت آن شب. زمین و آسمان تکرار خاموشی و تکرار اطاعت بود و اطاعت بود و تکرار اطاعت بود و اطاعت بود.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم. گپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای صنم انبرین، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانشناسی این شماره مجله آزادی با محتوای چگونه حس نوستالژی ما را از رخوت روانی بیرون می آورد شروع می شود که شامل ایزاهی از محتوا و تاریخچه نوستالژی و اینکه نوستالژی از دیدگاه روانشناسی چیست درنگی داریم. این بحث روانشناسی را از سایت وزین نبشت که دائما جناب عزیز حکیمی سردبیر این درگاه التفاتی به مجله دارند برگزیدیم. این بحث را همکارم مرسلین ارسلا پی می گیرد.
نوستالژی، پدیده‌ای که خوب نشناختیم حس نوستالژی منبعی از انرژی ذهنی است و برای بهداشت روان مفید است. نوستالژی صرفاً پناهگاهی برای دردهای زمان حال نیست، بلکه مرجعی برای الهام گرفتن در باره زندگی آینده خودمان و پیگیری اهدافی است که برای ما با ارزشند. درک ما از نوستالژی در حال تغییر است. در فیلم‌ها، موسیقی، مد و سبک زندگی، مردم تجربه گذشته را زندگی می‌کنند و البته این قابل فهم هم است. دنیا دوره از آشوب و بلا تکلیفی را تجربه می‌کند و وقتی زندگی به هم می‌ریزد، ذهنمان به طور طبیعی می‌رود سمت تجارب تسلی بخش گذشته، به خصوص آنکه امروزه به لطف تکنولوژی‌های ارتباطی از جمله شبکه‌های اجتماعی می‌توانیم احساسات نوستالژیک خود را راحت‌تر از گذشته ارضا کنیم. اما تجربه نوستالژیک فراتر از اینها است. رونق محتوای نوستالژیک در صنعت سرگرمی تصادفی نیست. موسیقی و فیلم دنیای مد همگی متأثر از عناصر نوستالژیک است و به ویژه به لطف موبایل و اینترنت دسترسی مردم به محتوای نوستالژیک بسیار آسان است. اما این منتقدان هم دارد. یکی از انتقادات رایج از نوستالژی این است که میگویند آدم را در گذشته حبس میکند، یعنی چون به گذشته فکر میکنید نمیتوانید بر رفع مشکلات زمان حال یا مشکلات احتمالی آینده فکر کنید، یا اینکه در دنیای پر هرج و مرج امروز روان ما دنبال خاطرات خوب میرود تا صرفاً قدر خود را تسلی دهد. اما اگر به تجربه نوستالژی در عمل نگاه کنیم، واقعاً چیزی نیست که مردم در آن گیر کنند یا مانع پیشروی آدم شود. نوستالژی در واقع بیشتر مثل یک منبع الهام عمل می کند. خود کلمه نوستالژی تاریخچه عجیبی دارد. این کلمه را یک دانشجوی پزشکی سوئیسی در سال 1688 زمانی که روی پایان‌نامه خود کار می کرد ابداع کرد. او شاهد سربازانی بود که از منطقه آلپ سوئیس برای جنگ به دشت‌های اروپا می رفتند و دلواپسی و استراب زیادی داشتند. او کلمه نوستالژی را ابداع کرد تا این حس درد همراه با اشتیاق به وطن را بیان کند و از نظر او این پدیده یک نوع بیماری بود. اما بیایم به زمان خودمون. امروز دیگر می دانیم که از نظر علم روانشناسی نوستالژی منبعی از انرژی روانی محسوب می شود. در واقع برای سلامت و بهزیستی ما خیلی هم مفید است، چیزی که ما در نتیجه آزمایش های دقیق با ابزارهای مدرن علوم رفتاری دریافتیم این است که در واقعیت این طور نیست که نوستالژی به مردم حس بدبختی بدهد. برعکس، ابتدا معلوم شده بود وقتی آدمهای غمگین می روند سراغ نوستالژی، احساس نوستالژی مایه تسلی آنها می شود، نه این که حس بدبختی آنها را تشدید و تقویت کند. و بعد در سالهای اخیر دریافتیم که فراتر از بحث تسلی روحی، نوستالژی باعث الهام گرفتن و تحرک ما برای ارتقای زندگی فعلی خودمان می شود تا اهدافی را که برای ما با ارزش هستند دنبال کنیم. بسیاری از خاطرات نوستالژیک مال دوران کودکی ماست، زمانی که نوجوان هستیم. این دوره است که شخصیت و هویت ما شکل می گیرد، علایق من را پیدا می کنیم، دوستی های من را شکل می دهیم و به نظر می رسد هرچی سن ما بالاتر می رود، دوران بلوغ و رشد ما برای من جالب تر می شود. در مراحل از زندگی که تغییرات بزرگ را تجربه می کنیم، خود تغییر محل زندگی یا ازدواج و در کل تحولات بزرگ زندگی معمولاً ما را به سمت سوق می دهد که به گذشته خودمان دوباره وصل شویم و دوباره بر هویت اصلی خودمان تأکید کنیم تا عمیقاً حس کنیم که همان آدم هستیم. این را می گویند خودپیوستگی، یعنی پیوند با هویت درونی یا اصیل خود ما. اینجا ما با تغییر مشکل نداریم، با رشد کردن مشکل نداریم، ولی می خواهیم حس کنیم هویتمان، یعنی شخصیت درونی و خود اصیل ما، کماکان استوار و پابرجاست. وقتی به دوران میانسالی نزدیک می شویم، دوست داریم به خود ما یادآوری کنیم که علایق ما چی بود و هویت ما چیست، و این به ما کمک می کند تا کارهایی را که در آینده می خواهیم انجام دهیم ارزیابی کنیم مثلا از خودمان میپرسیم آیا چیزهایی هست که از دست دادیم یا یادمان رفت که میخواهیم دوباره داشته باشیم؟ این حس نوستالژی با ما کمک میکند تا دوباره به آنها وصل شویم. حالا میدونیم که حس نوستالژی فواید روحی روانی متعددی دارد. یکی از این که معمولا عزت نفس یا احترام به خود را تقویت میکند. آدم در خاطرات قدیمی خود بیشتر در قالب شخصیت اصلی داستان ظاهر میشود. اگرچه دیگران هم در داستان حضور دارند، ولی این خاطرات در واقع داستانهای زندگی خود ماست. برای همین حس اعتماد به هویتمان به ما میدهد. مثلا خودانگاره ما را شفافتر میکند و همین عزت نفس را بالاتر میبرد. علاوه بر این، نوستالژی تجربه بسیار اجتماعی است، چون با آنکه خود شخص در مرکز دانش قرار دارد، تقریبا تمام خاطرات نوستالژیک شامل روابط نزدیک می شود و برای همین است که حس ارتباط و تعلق ما را هم تشدید می کند. نوستالژی همینطور حس معنا و هدف را در زندگی بیشتر می کند و این به آن خاطر است که بیشتر خاطرات نوستالژیک ما خاطرات با ارزش و گرامی هستند. اینها تجارب از زندگی هستند که به ما حس داشتن یک زندگی خوب می دهند. مثلا به گذشته نگاه می کنید و می گویید هی چه دوران خوبی بود، امیدوارم در آینده هم دوران خوبی را تجربه کنیم. برای همین نوستالژی حس خوشبینی و سرنوشت را هم تقویت می کند. در نهایت وقتی زندگی نامعلوم است یا نمی دانیم که به کدام سو باید برویم، دنبال سرنخ ها می گردیم و برای تصمیم گیری درست به کمک نیاز داریم. حس نوستالژی بینش به ما می دهد و انگیزه می بخشد تا با مشکلات زمان حال روبرو شویم و اهداف آینده ایمان را دنبال کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته در پیوند به نوستالژی بود که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر. Come.